بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. بحثی داشتیم درباره تجری که به مناسبت در لابلای کلمات برخی از شارحین ففهم شیخ مطرح شده بود. دیروز اشاره کردیم که بحث تجری رو باید جای خودش بررسی کرد، اینجا جاش نیست، ولی فی الجمله عرض کردیم که مشکل اصلی تجری اشکالی است که در تخاطب با متجری وجود داره. برخی دیگه هم اشکالی دارند در رابطه با تجری، گفتند که تجری مثل عصیان و اطاعت میمونه. از چه حیث؟ از این حیث که اینها از مفاهیمی هستند که از وجود امر منتزع میشن، از وجود نهی منتزع میشن، یعنی به عبارت دیگه مفاهیم درجه دو هم. اول باید امری باشه تا ما او رو اطاعت کنیم، لذا نمیشه شارع بگه اطاعت کن. چی اطاعت کنیم؟ این همون یه بحث مفصلی است که قصد قربت در امر و اینجور بحث ها همین شکلی از بحث های اونجاست. اول باید یه امر باشه، بعد عقل بگه اطاعت. یه امر یا نهی باشه، شارع بگه عصیان نکن. همینطور هم باید یه امر یا نهی باشه که ما فکر کنیم این امر، فکر کنیم این نهی، بالعکس امر جا نهی، نهی جا امر بگیریم، عکسش عمل کنیم که بشه تجری. لذا اول باید امر شرعی بیاد، محقق بشه، مستقر بشه، ما تجری کنیم، ما عصیان کنیم، ما اطاعت کنیم. اطاعت جاییست که میریم او رو انجام میدیم، واقعا هم مطابق داریم. عصیان جاییست که میریم انجام نمیدیم، واقعا هم مطابق در میاد. تجری جاییست که میریم انجام میدیم، مطابقم در نمیاد، فکر کردیم او گفته نکن، گفته بکن، فکر کردیم گفته بکن، گفته نکن. پس اینها در رتبه بعد از امر و نهیه، چون در رتبه بعد امر و نهیه خودشون نمیتونن متعلق امر و نهی بشن. این قول متعلق یه امر و نهی نمیتونن بشن، ولی متعلق دوتا که میتونن بشن، مثل همون متمم جعلی که مرحوم آقای ناینی در باب قصد غربت میکن. یعنی شارعه یه بار بگه آب بخور، بعد بگه تجری هم نکن. آب بخور امر، بعد از او ما حالا میتونیم به نسبه به او تجری کنیم یا نکنیم، اطاعت کنیم یا نکنیم. حالا به نسبت به این کاری که میتونیم بکنیم امر دومو میاد در طول همه. باز اینجا همون مطلب معلومشه. خیلی خوب، ما به نسبت به او میتونیم تجری کنیم، اما به نسبت به خود امر به تجری چی؟ این که گفته تجری نکن، نهی از تجری، این دوباره به نسبت به خود این نمیتونیم تجری. پس باید یک امر دومی، یه نهی دومی نسبت به این تعلق بگیره. دوباره بریم سراغ اون. این چی؟ باید دوباره یه چیز نسبت به این تعلق بگیره و رس علی ذالک تسرسل بشه. این تسرسلش رو دوباره توجه بکنیم. پس یک به من میگه نماز بخون. درست تو این نماز بخون نمیتونه بگه تجری کن، اسیان کن، اطاعت. عقل من میگه خیلی خوب تجری میشود، یه مفهومی رو انتظام میکنه. عقل میگه اسیان میشود، عقل میگه اطاعت میشود کرد. حالا میاد نسبت به این که الان میتونیم بعد وقوع امر به نماز، حالا که اسیان و تجری و اطاعت ممکنه، حالا به نسبت به این امر ممکن دوباره امر نهی میکنه. میگه تجری نکن، اسیان نکن، اطاعت بکن. میگیم بله این ممکنه، ولی امر به اطاعت، نهی از تجری، اینها دوباره میره یه مرحله عقب‌تر. اگه دوباره خود اینها رو بخواهد نسبت بهشون حکم داشته باشه، باید یه حکم امر سوم بیاد نسبت به اینها، یه طبقه بالاتر. اینجا باز دوباره البته ممکنه یک کسی جواب بده خیلی خوب، تجری به نسبت به نهی از تجری نداریم، همون یه تجری نسبت به صلات داریم. نماز بله، بعدش هم میگه تجری به نسبت به اون امر نکن، بیشتر از این هم نمیگه. اگر در یک مرحلش امکان داره اینجوری نیست که واجب باشه تسلسل پیش بیاد، خب همون یه دونه امر میکنه و بس، یه نهی میکنه و بس. مثل اینکه در بحث متمم جل مرحوم آقای نعیمی هم میگفت که اول میگه سله، بعد میگه اطاعت کن، به قصد قربت بجا بیاد. این امر به قصد قربت بجا بیاد رو دیگه نمیخواد به قصد قربت بجا بیاد، همون امر به نماز رو به قصد قربت بجا بیاد. اینجور نیست که اگر اون امر لازم بود به قصد قربت باشه همه امرها باید تو طول تاریخ به قصد قربت باشه، نه. این تمام کلام در بحث تجری عبارتش هم هست، میخونید دیگه، چون واقعا بحثش هم از بحثای تردن للباب استطرادیه بحثمون بود، وارد بحثش نمیشیم. بحث تجری جای خودش بسیار هم بحث مهم است. اقوال متعدده. نه خب میگم اون کسایی که میگن شرعاً حرامه، بله دیگه، الان بحث اون قبلیش این بود دیگه. چرا وارد بحث تجری شدیم؟ چون مرحوم شیخ گفته بود اعانه بر مقدمه اعانه بر تجری است، و تجری هم حرام شرعی است، پس اعانه بر حرام شرعی است. اگه شما هم تجری، بله گفتیم میگه جا خودش، اولا که تجری همچین حکم ندارد، دوم من هم الان بحث شد. اما نکته بعدی که در کلام مرحوم شیخ هم هست، یک مبنای شیخ پیدا کرد که ما البته اون مبنا رو قبول نکردیم. اون مبنا چی بود؟ مرحوم آقای شیخ گفتن اعانه در جای صدق میکنه که معان به صورت بالفعل قصد داشته باشه معانون علیه رو انجام بده. اما اگر نه، بعدها این قصد پیدا میشه، اینجا اعانه صدق نمی کنه. مثلا اگر شما اومدید از من انگور بخرید، همین الان قصد دارید که این انگور رو ببری خونه و بریزی شراب کنی، فروش انگور به شما میشه اعانه. اعانه بر چی؟ اعانه بر اسم، اعانه بر شراب سازی. اما اگر الان قصد نداری انگور میخری ولی من میدونم شما آدم سست اراده‌ای هستی، گفت زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شما میری خونه چشت به این انگور میفته میگی نه این انگور حیفه، شراب درست الان بالفعل قصد نداری، اینجا اعانه نیست، اعانه بر اسم نیست، من به شما انگور فروختم اعانه بر شراء شما هست، بیع من اعانه بر شراء ولی اعانه بر اسم نیست. ما اینجا گفتیم نه این واقعیتش فرقی تو این قضیه نمی کنه. حالا مرحوم آقای شیخ رو این مبنای مسئله ای رو مترتب میکنه. این مبنای شیخ رو در نظر داشته باشیم. یه مسئله مهمی است که امروز و فردا میخواییم آلوز بلکه امروز تمومش کنیم و اون این که محقق در حاشیه ارشاد گفته که اگر بیع انگور اعانه بر شراب سازیه در این صورت فروش غذا به مردم هم اعانه بر اسمه. یه پله بریم بالا، تمام ایشون میگه اکثر معاملات مردم اعانه بر اسم. چرا؟ من مغازه گله پاچه‌ای دارم، مردمی که از صبح میان تو، اگر من گله پاچه بهشون نفروشم اینا ضعف میگیردشون، دراز به دراز تو خونه میخوابن، بیرون نمیرن، بیرون که نرفتن گناه نمی کنن. شما از اداره برق میخری، این برقی که میخری بالاخره تو خونه چراغ روشن میکنی، ممکنه تو اون خونه فسق و فجور شه. حالا فسق و فجور رسمی هم نشه، یه گناهکی که میشه. اصلا چرا باید دور بری؟ از اداره آب میخری، اسراف میکنی، میای مغازه بنده پارچه فروش پارچه میخری، این پارچه رو میری باهاش لباس مثلا غیر شرعی میدوزی، یا اصلا نه لباس شرعی میدوزی، با این لباس شرعی خوب میری جلسه ای که بده. قس علی ذلک همه این موارد. خب اینا همش بیانه برای اسم. من هر معامله‌ای که با شما میکنم ممکنه، بلکه میشه گفت آدم تقریبا یقین داره که این افرادی که میان از این به نوعی در حرام یکیشون استفاده میکنه. خب چه فرقی با انگور داره؟ شما انگور میخری میبری خمر درست میکنی، فروش انگور به تو شد اعانه بر خمر، از این برم طرف طعام بز اول اصلا هنوز وسط سفره ای اشکال نکن، چون هنوز اصلا سفره رو نچین که برسه بخواییم پهمش کنه. اما از این طرف چه فرقی میکنه؟ انگور میفروشیم تو میخری میدی شراب درست کنی، از این ور طعام میفروشیم تو میخوری قوی میشیم میدی ظلم میکنی. ظلم خمر، شراء العنب، شراء الطعام. ایشون هاشی ارشاد میگه اگه گفتی بیع الانب اعانه بر اسمه، باید بگید آقا هیچ کسی نباید معامله کنه جز با امام جعفر صادق به بیان منا. خب مرحوم شیخ با مبنای خودش جوابش خیلی راحته. جوابش چیه؟ میگه که آقا ما گفتیم اعانه بر اسم کجاست؟ اونی که بالفعل قصد داره. انگور خر، یعنی خریدار انگور، اون کسی که انگور رو میخره اگه بالفعل قصد داره بله اعانه بر اسم. اما اگه میدونیم بعدها به این نتیجه میرسه فروش اعانه بر اسم میشه. در بیع طعام هم اینا معمولا بالفعل که قصد ندارن، بعدن قصد پیدا میکنن. یعنی یارو که طرف ساعت 6 صبح اومده کله پزی، اون لحظه که نمیخواد ساعت 10 دروغ بگه، بعدن به این قصد میرسه. خب برسه اون لحظه، پس چون قصد ندارد اعانه بر مقدمه اعانه بر اسم. لذا شیخ میفرماید من ذاله یعلم ما فی ما تقدم ان حاشیه ارشاد من انه لو کان بیع عنب ممن یعمل خمرا اعانه لزم المنع عن معاملت اکثر الناس. این من ذالک، اون بالا نوشتیم من ذالک یعنی مبنای خود ایشون که میگفت باید قصد بشه. خب ما چی بگیم؟ ما که قصد بالفعل قبول نداشتیم. ما عرض میکنیم علت این که معامله اکثر مردم حرام نیست، این نیست که بالفعل قصد هست یا بالفعل قصد نیست، بلکه به این جهته که معمولا مردم یه همچین علمی ندارن. ما واقعا از کجا میدونم که طرف میخواد داره حتما به این قضا گناه کنه؟ یعنی واقعا ما میدونیم این تقسیم یا تو کله پزی ما اگه من کله بهش نفروشم گناه نمی کنه؟ یعنی واقعا ترتب المعصیه علی هذه الکله این مسلمه؟ هیچ وقتی همچین علمی نداریم. کجا یه همچین علمی وجود داره؟ و اگر ترتب هم باشد و ما هم علم به او داشته باشیم، به قدر این ملازمه بعیده که عرف او رو اعانه نمیدونه. این یادون باشه، ما میگفتیم ملاک چیه؟ صدق عرفیه. این که بگن اداره برق اعانه کرد بر اسمی که تو این خونه واقع شد که ناشی از وجود نور بود، این عرفان نمیگه. این که بگن بیاء الماء معین به اسرافه، این نمیگن عرف، صدق عرفی نمیکنه ولو علم هم داشته باشه. اما اگه جای عرف میگن میگیم حرام، ملتزم میشیم. لذا اگر الان بنده گفتم مثال معروفش همین الان بنده میدونم دارم این غذا رو که به شما میدم، دارو رو به شما میدم، مثال دیروز بیروزا زدی، طرف آمده من میدونم این میخواد بره زیدو بکشه، الان سرما خورده، من درمانش بکنم این میره میکشه، نباید درمانش کنیم. اگه ما درمانش کردیم این حالش خوب شد باشه در زیدو کش، میگن تو معینی، تو اعانه کردی، میدونستی این اتفاق داره میافته. یه وقته حالا میگید به مرگ منتهی میشه، وظیفه پزشکی اینه که طرف رو جلو مرگشو بگیره، درست، ولی حالا مرگم نه، طرف الان مریض، سرماخوردگی داره، دل درد داره، نمیتونه پاشه بره، ما الان بیایم آقا سرین و دوپینگش کنیم سرکیف آماده، میدونیم ما از این در بره بیرون میزنه زیدو میکشه، زد زیدو کش. فردا نمیگه عرف آقا تو چرا به این کمک کردی که زیدو بکشه؟ عرفن میگن، نمیگن آقا تو عقلتو مگر دست داده بودی؟ خب میذاشتی این یه ذره نارون بمونه که اون از دره از منطقه دور شه. مثال دیگه بزنیم، یه کسی مثلا فرض کنید آمده تو منطقه شما ارشاد مردم کنه، یه لاک بی سر و پایی میخواد این آدمی که داره مردم رو به خدا دعوت میکنه آزار بده. شما پمپ بنزینی هستی، اون طرف هم سری ماشین رو ور میداره ده در رو کی؟ مرشد، اون آدم متدین. این لاتم میپره تو ماشین میاد تو بمب بنزین شما که شما بنزین بهش بدی دنبالش کنه. شما اگه بلافاصله باید که بنزینشو پر کردی گفتی برو آقا به امان خدا، بعدها میگن همه مردم تو رو مذمت میکنن، میگن خب طولش میدادی بنزین نمیفروختی، میذاشتیم بره. عرفن میگن تو اعانه کردی. لذا در معامله اکثر ناس، یک، اولا ما واقعیت اینه که قریب به اتفاق این معاملات علم نداریم که این مقدمه حرام. دو، اگه علم داریم دو حالت داره، یا عرفن به این کار نمیگن اعانه چون اینقدر لازمه بعیده، مثل آب و برق و اینجور چیزه که مثال زدیم، یا عرفن میگن اگه عرفن گفتن ملتزم میشه میگیم این اعانه بر اسم هست. عرف با عرف اگه فرق میکنه و بعدن باید بگیم، اگه شک کردیم در صدق عرفی میگیم عدمه، آرام میشه به همه جای دیگه. اگر جایی در صدق عرفی شک کردیم اصل عدم حرمته.
در موارد اختلاف عرف چیه؟ مثل موسیقیت؟
این هم مثل بقیه موارده، چیز جدیدی است. ما خیلی هم مفاهیممون هست که عرف ممکنه یه عرف الف بگاره عرف ب بگنه، شما بستگی به عرف خودت داره، چون خودت هم یکی از عرفی این تطابق میکنه. این هم موارد صدق مفهومیه دیگه، صدق مفهومیش فرق
سکوت هم داره. واقعا اعانه میدونه،
اگر اعانه میدونه اعانه است، ما اشکالی به اون نمیکنه، اگر اونجا هم شد شد. این نکته صرف از اینجا که میگم وارد بحث طولانی میشین، حضرت امام وارد یه بحثی شدن، بحث بسیار هم شیرینی است، رعگای کلامی هم توش هست. در جواب به صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه اومدن گفتن آقا اصلا میدونی چیه؟ ما سیره داریم بر این که بی و طعام جائزون. بریم بالا یه پله، برو بالا، و اون این که هر گونه معامله با ظلمه جایزه. سیرم داریم. چیه سیرش؟ در طول تاریخ مردم معامله میکردن، فرقی براش نمیکرده این که میاد قضا میخره امام صادقه یا شمر ابن زلجوشن، فرقی براش نمیکرده اینی که میاد کاغذ میخره میبره تو حکومت صرف بشه یا میبرن باش قرآن بخرن، قرآن بنویسن استنساخ کنن. لذا سیره داریم بر جواز چی؟ معامله. عبارت چون میبینیم و فصله، عبارت ها همین امامه، فصله این تفصیل داده، نه اینکه فرق گذاشته، اینجا یعنی توسعه داده بحث رو. هذا الاجمال في مفتاح الكرامه و جواهر به انه قامت السيره على معاملت الملوك و الامراء. فيما در چیزایی که ما میدونیم که اینو صرف در تقویت جند و عساکرشون میکنن که این مساعد اونهاست، کمککار اونهاست، لهم على الظلم و الباطل. در طول تاریخ اسلام مردم با حکومت معامله میکردن و اجارت و دور و المساکن و المراکب لهم لذالک، خونه هاشون و مساکنشون و مرکبه هاشون رو اجاره میدادن به امراء و ملوک لذالک، یعنی لچی؟ لتقویت الجند. و بیع متاعم و مشارب للکفار، در طول تاریخ هم اینجوری بوده، کافر می اومده تو مغازه طرف غذا می فروخته، آب می فروختن. یکی از بیعهای معروف قدیم که بعدن ور افتاد دوباره یه جور دیگه درست شد، بیع آب. قدیم سقا اصلا شغل بوده، چون آب، آب شیرین سر چشمه بوده، همه که نمیتونستن برن بیارن. یه عده آدم ها بودن که میرفتن آب میآوردن، حالا به خصوص آب برای شرب خوردن، حالا آنچنان نه، چون اونو میرفته طرف بالاخره خودش دبه برمیدشته میآورده تا آخر هفته میخورده. آب برای استحمام، آب برای شستشو، آب می آوردن می فروختن. دبه های گنده، خیکای خیلی بزرگ می اومدن سر خونه ها آب می فروختن. بعدن در افتاد و وقتی لوله کشی اومد، بعد این آبه بعد شد دوباره آب معدنی، اومد جاشو گرفت. هر آب معدنی اینو فروش آب دیگه. خب ما ظهر ماه رمضان، وسط ظهر ماه رمضان، شما مغازه داری، خودت هم روزه ای، یه کافری میاد میشینه تو مغازت میگه آقا یه دست جلو کباب بیا. در طول تاریخ سیره مسلمین این بوده، میفروختن و بیع مطاعم و مشارب به کفار در ظهر روز رمضان، با اینکه میدونن این میخوره، و بیع هم مستمر است که مردم میپوشن بساتین العنب رو، بستانهای عنب رو، منهم یعنی به کفار، مال علم العادی به جعل بعضی خمرا، در حالی که میدونن بالاخره این طرف که 10 تن انگور رو میخواد چیکار کنه، حتما 9 تن و 900 کیلو شراب میکنه. بیع القرطاس منهم، حتما به کفار کاغذ میفروختن، در حالی که میدونستن اونها میرن با این کتب زلال مینویسن. کتب زلالشون چیه؟ همین نهایت انجیلشونه، انجیل محرف دیگه. مع العلم بانه بان من بعضی از اینها یتخذ کتب زلال میشه. عزف الی ها، یه تازه مثال دیگه، روایاتی داریم که گفته بیع میته مختلط به مزکا رو اجازه دارید به مستحلش بفروشید. مستحلش کیه؟ کافر. کافری که میتونه میته بخوره، شما اینو به او بفروش. خب یعنی چی؟ یعنی من کمک میکنم به این که او میته بخوره. خوردن میته حرامه. و جواز بیع العجین نجس، یک دونه شما عجین نجس داری، عجین یعنی چی؟ یعنی خمیر، یا آردی داشتی آب ریختی روش اومدی درست کنی، اذن یک موشی مثلا دیدی تو این آبه افتاده مرده، آب نجس بوده، یا اساسا دماغت خون میاد، یه قطره خون میفته تو این عجین نجس، چیکار میکنی؟ بفروش به مستحلش. خب میدونی این باعث میشه که او اکل نجس کنه، اکل نجس هم حرامه، ولی گفتن ابن نجس. جواز اطعام المرق نجس، آب گوشت نجس داری، تیلیت نجس داری، لعل زمه. جواز سقیه مع تنجس الماء به ملاقاته، اینم این نکته خیلی قشنگیه، مال حساب جواهره. من آبو که میدم به کافر، کافر میذاره به لبش دیگه، به محض اینکه میذاره به لبش نجس میشه، پس آبی که قوت میده رو نجس قوت میده. پس من اگه آب به او میفروشم در حقیقت هیچ کاری هم نکنه، همانقدر که به لبش برخورد میکنه نجس. تنها باید یه لوله بذارید که بره از وسط مری بره پایین، چون اعما و احشا ظاهرا نجس نیست، تو دهنش هم نداره چون سطح دهن نجس میشه. پس جواز صغیه مع تنجس الماء به ملاقاته ملاقه رزاله. خب این حرف صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرام. حضرت امام یه بحثی مطرح میکنن، ایشون میگن آقا ما قبول داریم یک کفار مکلف به فروعند همونطوری که مکلف به اصوله، لذا همونطور که کافر باید به ولایت اهل بیت، به نبوت پیامبر، به توحید الهی قائل باشه، بر کافر واجب نماز، واجب ترک نجاست، حرام اکل نجس، همه رو قبول کنه. رو این مسئله شک نداره. دو، قبولم داریم سیره مستمره بر این بوده که طعام به اینا میفروختن. اما یه نکته ای رو توجه کنید و اون این که کفار ما میگیم کاری که انجام میدادن حرام نبوده. کار کفار حرام نبوده. پس کمک ما به اونها کمک به حرام نبوده. لذا سیره درست کمک میکردن، اما این کمک کمک به حرام چی شد؟
ظلم
مسلمین. ظلم میکنه. حالا مثاله که داریم میزنیم غیر حالا اونا رو دونه دونه میرسه. ما الان فعلا اصلا فعلا مثاله رو بذاریم کنار، داریم پله پله بریم جلو. پس کفار، قسمت کفارش رو داریم میگیم، ملوک و اینا که مسلمون هم. کفار قبول داریم یک مکلف به فروع، دو قبول داریم که سیرم هست، اما کار کافر حرام نیست، یعنی شرب خمر کافر حرام نیست. این گفتن بحث خوبیه ها، بحث کلامیه، بحث اعتقادی. چرا؟ دقت کنید ببینیم مستشکل چی میگفت، امام چی میگه. مستشکل میگفت آقا کافر مکلف به فروعه، میگیم درست. میگه چون مکلف به فروعه پس شرب خمرش حرامه، میگیم درست. میگه پس شما که داری انگورو به او میفروشی یعنی داری اعانه بر حرام میکنی، میگیم درسته. میگه در حالی که سیره بوده که این اعانه حرام نیست، پس اعانه هست و حرام نیست. دلیل میاره بر عدم حرمت. امام میگن در این که کافر مکلفه به فروع تردید نداریم، با شما هم عقیده ایم. در این که سیره وجود داشته تردید نداریم، هم عقیده ایم. در این که فروش اعانه است قبوله، اشکال نداره. اما با این که کافر تکلیف داره کارش حرام نیست. چرا؟ میگن به خاطر این که این علم نداشتن. کفار نمیدونن که این حرام واقعا. جهالشون که نمیدونن، علماشون هم همینجورن. علماشون هم بعدشون میگه علماشون هم نکته ای که میگم نکته اعتقادی خوبیه اینه، میگه علمای اونا اولا که مثلا فرض کنید جهالشون اول بگیم یه گروهی هستن الان تو انگلیس مثلا این اصلا به ذهنش میرسه که شاید اسلام محق باشه؟ نه، علماشون که رفتن و مطالعه کردن این هم گوش کن آقا جون، گوش کن، هنون نخونده یهو آمپر چسبوندی بالا ولایتت رفت قوی شد. حالا بذار ببینیم به کجا برسه. اول سفره رو پهن کنیم، حالا ممکنه جواب بدیم. بذار اول ببینیم چی میگه. اما میگه علماشونم مقصرن، علماشونم ببخشید تقصیر ندارن، مقصر نیستن، قاصرن. چرا؟ میگه این از ابتدای بچگیش توی محیطی بزرگ شده که این براش آراء خودش مسلم بوده، اصلا به ذهنش نمیرسه ادله مسلمون ها درست باشه. بعد میگه راه دوری نریم، ما هم اینجوری. درست شما ادله مسیحی ها رو میشنوید، ولی به قدری از ابتدای بچگید ادله خودت برات مسلم و قطعی است که ادله اونها رو اصلا از ابتدا رد شده توجه میکنه. این یه بحث بسیارم بحث ریشه داره تو بحثای امروز کلام جدیده. یه نوعی است مثلا بحث کنید به تکافؤ ادله که میگن از باب تکافؤ ادله نیست. میگه اصلا شما وقتی در محیطی زندگی میکنی، عالمم هستی، در محیطی زندگی میکنی که این محیط همش از ابتدای بچگیت از 10-11 سالگی که شروع کردی به تحصیل این مسائل کل مسلم به تو تزریق شده. شما وقتی تو سن 30-40 سالگی که تازه عقل رس شدی مطلب رو میدن دستت، مطلب غیر رو، شاکله ذهنیت غیر اون چیزایی که بلدی رو قبول نمی کنه ولو حرفشون درست بشه، الا اوحدی من الناس که توجه به این قضیه داشته باشه. لذا امام میگن نگاه کنید جهالشون که مردم عوامشونن که اصلا توجه به اینا ندارن، مثل جهال خودمون، کدوم یکی از مسلمونایی که الان تو بازار هستن، تو قوم هستن، که تازه پا منبر و روزه بزرگ شدن، یه بار به ذهنشون رسیده احتمال دادن شاید 1 در میلیارد در کره دینی اومده باشه که این دین درست باشه، در چین یه دینی باشه که این دین اکمل از دین ما باشه؟ کی رفتم تحقیق کنم؟ هیچ کدوم. دو، علما، اونایی که رشته کارشونه، اینها هم وقتی ادله رو مراجعه میکنند مطلع میشن دینی وجود داره به نام زن، یه دینی وجود داره به نام مثلا فرض بفرمایید هندو، اینا چون از ابتدا شاکله ذهنشون نوع خاصی بسته شده، عقاید خودشون ضروریه براشون، یک سر سوزن در شبهه نمی کنه. همین که دلیل مقابل میاد ولو دلیلشو میبینه نمیپذیره. بحث ادامه داره، البته راجعش حرف داریم فردا.